به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت چهارم تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب شانه های زخمی خاکریز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این کتاب رو یکی از امدادگران سالهای دفاع مقدس به نام صباح پیری نوشته و انتشارات سوره مهر منتشر کرده. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهای عجیبی که در جبهه‌های نبرد ادامه داشت سخن گفت. گفت بالگردها به کمک رزمنده‌ها می‌آمدند و تانک‌های دشمن را از پیشروی باز می‌داشتند. از دوستان و همرزمانی که شهید می‌شدند سخن گفت و از فداکاری‌های امدادگران جبهه یاد کرد. از زخمی‌ها و آنها که حتی با وجود زخم‌های فراوان همچنان دل به خط اول داشتند گفت و از نشانه های حمله مجدد دشمن. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. روز بعد دشمن حمله شدیدی را آغاز کرد. تانک ها را روانه کرده بودند و آرام آرام جلو می آمدند. به فاصله حدود 40 متری که رسیدند، بچه ها قصد کردند عقب برند تا گردان کمیل با قایق ها پیداشون بشه. رفتن جلو و دو طرف دشمن موضع گرفتند. جنگ تانک ها و آرپیجی زن ها شروع شد. آتش از تانک ها زبانه می کشید. مجروحان رو به عقب منتقل می کردند و کار نبرد داغ بود. یکی از زخمی ها رو آوردند. امدادگری به نام حسینی رفت که کمکش کنه. من هم به کمک حسینی رفتم. داشتم به اون کمک می کردم که تیری از کنار دست من رد شد و به دست حسینی فرو رفت. دیگه نمی تونست کار کنه. تیر دستش رو از کار انداخت. برای پانسمان او آتل در بین وسایلم نداشتم. با سنبله یک اسلحه دستش رو بستم و با قایق رفت عقب. حالا من تنها مونده بودم با زخمی هایی که می آوردند. رفتم پشت دژ که بچه های کمیل اونجا بودن. گفتن جلو به امدادگر احتیاجه. بعضی از زخمی ها دوستانم بودند. آجرلو، کمرش پاره و خونین بود. مدنی پور، پزشکیار گردان کمیل، زخمی شده بود. همه رو عقب فرستادیم. تا شب به کار مداوای زخمی ها مشغول بودم. شب که شد رفتم آب بیارم. ناگهان خمپاره‌ای در 2-3 متری منفجر شد. نفهمیدم چطور زمین خوردم، ولی وقتی خواستم بلند شم دیدم نمیتونم. بچه ها اومدند و با برانکارد به پست امداد منتقلم کردن. پاهام زخمی شده بود و در کمرم درد شدیدی میپیچید. آنجا قیاسی را دیدم. حاج ممقانی هم آمد. به حاجی گفتم که بچه ها احتیاج به امدادگر دارن. حاجی هم سریعاً با بیسیم دستور داد چند امدادگر بفرستند. پس از مدتی استراحت من رو به اورژانس لشکر بردند. آنجا بعد از زدن 2-3 آمپول به سنگر حاج مشتبه عسکری رفتم و 2 روز خوابیدم. بعد از مدتی 1 روز خانی پیک گردان رو اونجا دیدم. از بچه های گردان حمزه بود که تا دجله رفته بود، ولی وقتی میفهمند پشتیبانی نمیشن به عقب برمیگردن که در راه به محاصره چند تانک میافتند. خانی با زرنگی فرار کرده بود و نجات پیدا کرده بود. وقتی از امیر حسینی قنبری پرسیدم گفت که اون رو ندیده و به احتمال زیاد شهید شده. دشمن منطقه رو بسته بود به شیمیایی، طوری که بوی آزاردهندهی منطقه رو پوشونده بود. پس از مدتی التهاب عملیات فروکش کرد و بچه ها روی مواضعی که گرفته بودند پدافند کردند. من هم برگشتم جفیر. آنجا مهدی گیوچی را دیدم. از آنجا هم به دو کوه اومدم. آنجا فهمیدم عباس کریمی شهید شده. در عملیات بدر برای اولین بار پست امداد که یکی از ابتکارات حاج ممقانی بود روی آب زده شد، آن هم به وسیله دو پل شناور در بین نیزارها. چند روز بعد قرار شد عملیات دیگری در همان منطقه انجام گیرد که به علت لو رفتن انجام نشد. قرار شد بچه ها 5 روز به مرخصی بروند و سریع برگردند. حدود 1700 نفر بودیم که گفتند با هواپیما به تهران می رویم. هواپیما هم آمد بدون صندلی. بچه ها را مثل گوسفند توی هواپیما ریختند. گرما و صدای گوشخراش موتورها باعث شد چند تا از بچه ها حالشان به هم بخورد. هواپیما نمی توانست پرواز کند. بچه ها دوباره پیاده شدند. از صبح تا بعد از ظهر در پایگاه وحدتی منتظر هواپیما بودیم و حالا که هواپیما آمده بود این چنین آمده بود. بچه ها مفهوم رسیدگی به بسیجیان رو با تمام وجود حس می کردند. هنوز مدت زیادی از فداکاری ها و شهادت یارانشان نمی گذشت که باید چنین پذیرایی از آنها می شد. به هر حال با تلاش برادر دستواره به تهران رسیدیم. پنج روز بعد دوکوه بودیم. من آمدم واحد بهداری و 2-3 روز بعد به جفیر رفتیم. شب را آنجا خوابیدیم. صبح حاج ممقانی مرا با ماشین فرستاد جزیره مجنون. به جزیره که رسیدم قیاسی را دیدم. همدیگر را در آغوش گرفتیم و من شدم کمک قیاسی در اورژانس. مدتی آنجا بودم. چند روز یک بار حاج ممقانی می آمد و کارها را روبراه می کرد و بعد بر می گشت. یک روز هم دستور داد که زمین را حفر کنیم. خودش اول بیل را برداشت و به عرض 2 متر و طول 10 متر خاکها را زیر و رو کرد. بعد به قیاسی و برو بچه های دیگر گفت که به اندازه 2 متر زمین را حفر کنید. با بچه ها مشغول شدیم. 2-3 سنگر ساختیم. بدی این سنگرها فقط این بود که اگر دشمن شیمیایی میزد مواد سمی به داخل سنگر نفوذ میکرد، چون مواد شیمیایی خیلی راحت روی زمین پهن میشود. خلاصه پس از 1 هفته همه چیز برای عملیات آماده شد. گردانها برای عملیات از راه میرسیدند. من هم با اصرار خود را به گردان مالک اشتر منتقل کردم. حاج ممقانی اول راضی نبود ولی بعد رضایت داد. خلاصه بعد از 1 هفته همه چیز برای عملیات آماده شد. گردان‌ها برای عملیات از راه می رسیدند. به جفیر که رسیدم شبانه به گردان مالک اشتر رفتم و تجهیزات گرفتم. شب اول و دوم گذشت اما از عملیات خبری نشد. شب سوم خواب بودم که یک دفعه همه را بیدار کردند. با خوشحالی پوتین‌ها را پوشیدیم. بیرون چند اتوبوس منتظر بودند. سوار که شدیم ماشین‌ها به جای اینکه به سمت جنوبی جزیره مجنون بروند به طرف دوکوه فرمان راندند. متوجه شدیم عملیات دوباره لو رفته. هواپیماهای دشمن هم آمدند و بعد از ما آنجا را بمباران کردند که تعدادی از بچه‌ها شهید شدند. من دیگر به طرف بهداری نرفتم. رفتم گردان مالک و همانجا را برگزیدم. مدتی بعد با گردان به سمت جفیر رفتیم. در آنجا شدم امدادگر دسته. 2 امدادگر شدیم. یکی من و یکی هم حیدری وقار. 2 روحانی در دسته ما بودند. نام یکی تاج الدینی بود. سحرها که می‌خواست صبحگاه برود خودش جلو می‌افتاد و به اندازه 6-7 کیلومتر بچه ها را می‌دواند. آدم فعالی بود و تیراندازی خوبی هم داشت. یادم می آید نماز شبش ترک نمی شد. مدتی بعد به ناچار مرا به بهداری بردند. دوباره با قیاسی بودم و این خود باعث می شد روحیه‌ام بهتر شود. دوباره افتادیم به کار کندن سنگر. 7 سنگر به عمق 2 متر کندیم تا اینکه یک روز حاج ممقانی و عسکری آمدند و گفتند این 7 سنگر کم است، باید باز هم بکنیم. خوشحال شدیم که کار هست. حاج ممقانی بعدن گفت که لو رفتن عملیات شوخی بوده و باید با جدیت هرچه سریعتر سنگرها را آماده کنیم. قیاسی به طور شگفت‌آوری کار می‌کرد. بچه یه عجیبی بود. ایمانش از او مردی کاری و آبدیده ساخته بود. یک شب که می‌رود برای خواندن نماز شب، نمی‌دانم چطور می‌شود که جایش را تغییر می‌دهند. لحظه‌ای بعد خمپاره‌ای درست در مکان قبلی او می‌افتد و آنجا را گود می‌کند. بالاخره پس از مدتی می‌بایست آنجا را ترک می‌کردیم. یک روز حاج ممقانی آمد و گفت که باید از اینجا برویم. بچه‌ها ناراحت بودند. این همه زحمت کشیده بودند و سنگر ساخته بودند. حالا می‌بایست می‌رفتند. ولی حاج ممقانی با پیش کشیدن اطلاعات امر خداوند و توکل قضیه را حل کرد. بچه‌ها با غم و دلتنگی جزیره را ترک کردند، ولی قیاسی ماند تا شب را آنجا بگذراند. خودش خواسته بود که مدتی آنجا تنها باشد. می‌خواست با جزیره مجنون خداحافظی کند. مدتی بعد مجدداً به تهران آمدم و برای ادامه گسترده تر کردن کار امدادگری به آموزشگاه رفتم. این بار آموزش شامل درس‌های استخوانی، سلولی، گوارشی، خون، قلب، کلیه، مغز، اعصاب، گوش و چشم بود. کلاس میکروب شناسی را هم گذراندم. علاوه بر اینها پرستاری را هم آموزش دیدم. فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه را قبلاً آموزش دیده بودم. محل آموزش ما بیمارستان نجمیه بود. بعد از آموزش تئوری برای کار عملی در بیمارستان‌ها تقسیم شدیم. من و حسن و عباس افتادیم بیمارستان شهید رهنمون. عباس گوشش از بچگی شنوایی درستی نداشت. چند بار پرستارها عصبانی شدند که چرا نمی‌شنود. آنجا بهترین کار ما آمپول زدن بود. نمیدانم چرا به ما گفتند که هر کس آمد پرسید از کجا آمده اید بگویید جهاد دانشگاهی. مدتی که گذشت عباس گفت که دیگر نمیتواند آنجا کار کند چون شنوایی درستی نداشت. آزارش میدادند. خودمان را به بیمارستان سینا منتقل کردیم. در این بیمارستان بزرگ بخشهای مجهزی وجود داشت. دانشجویان زیادی دوره عملی کار خود را آنجا میدیدند. اتفاقا خیلی هم ناوارد بودند. من و عباس در قسمت اورژانس مشغول شدیم. اورژانس یک اتاق 10 تخته مخصوص زنان و 4 اتاق مخصوص مردان داشت، اما برای ما ادامه کار غیر ممکن شد. هیچ کس نبود که به حرف ما گوش کند تا اینکه از آنجا رفتیم به درمانگاه. آنجا کار بخیه زدن، پانسمان، ختنه و دیگر اعمال ساده را انجام می دادیم. کنار درمانگاه اتاق سنداج بود که مسئولیت آن را یک زن ارمنی به عهده داشت. او به ما آموزش سنداج داد. در کار چنان پیشرفت و پشتکار داشتیم که روزانه حداقل 50 سنداج می زدیم. اینجا کار ما حالت گردشی داشت، یعنی پس از مدتی ما به درمانگاه می رفتیم و کسانی که آنجا بودند به قسمت جراحی می رفتند. پس از مدتی ما به جراحی می رفتیم و آنها به قسمتی دیگر، تا اینکه به قسمت پانسمان رفتم. اتاق بسیار تمیز و استریل بود. مسئول آنجا خانمی بود که به شدت در تمیزی اتاق مراقبت می‌کرد. اگر کسی ماسک نمی‌زد یا کمی به استریل اتاق بی‌توجهی می‌کرد، به شدت با او برخورد می‌کرد. مراجعان زیادی هم داشت. دو سه روز اول خیلی برای ما مشکل بود، چون کمترین بی مراقبتی از سوی ما مؤاخذه شدیدی را به همراه داشت، ولی ارزش کارش باعث می شد تحمل کنیم. او را می توان یک خدمتکار خوب و واقعی برای مردم محسوب کرد. کارش را به بهترین نحو انجام می داد، هم به ما خوب تعلیم می داد، هم به بیماران خوب رسیدگی می کرد. خلاصه پس از آموزش و گذشت دوران تلخ و شیرین به منطقه برگشتیم. قیاسی و دیگر بچه ها آنجا بودند. بچه های دیگر رفته بودند جایی که می خواستند از آنجا عملیات را شروع کنند. چند روزی نگذشته بود که یک روز حاج مجتبی عسکری به من گفت آماده باشیم. با قیاسی به منطقه می رویم. وسایل را که احتیاج بود با قیاسی پشت ماشین گذاشتیم و حرکت کردیم. نمی دانستم به کجا خواهیم رفت. از اندیمشک گذشتیم و به طرف کرخه حرکت کردیم. به یک دوراهی رسیدیم. یک راه به فکه و یک راه به دهروران می رفت. ماشین به طرف فکه حرکت کرد. چند کیلومتری رفتیم. به اردوگاهی رسیدیم که دایره شکل بود. واحدها داخل دایره و گردانها بیرون دایره بودند. قیاسی محلی را نشان داد و گفت اینجا باید چادر بزنیم. آنجا می بایست چند سنگر احداث می کردیم. باران دانه‌ریز شدیدی شروع به باریدن کرد. به سرعت چادرها را آماده کردیم. یک موتور تریل هم برای انجام کار در اختیارمان گذاشتند. نو بود. مسئول مهندسی اردوگاه شخصی به نام لاهیجانی بود که زحمت فراوانی می کشید. زخمی بود و مثل من چشمهای زاغی داشت. او محل تدارکات را به ما نشان داد تا اگر به چیزی احتیاج داشتیم تهیه کنیم. کار را شروع کردیم که محصولش سه سنگر بزرگ بود. یک بلدوزر هم به کمک ما آمده بود. پنج روز گذشت و سه سنگر دیگر درست کردیم. غیر از ما دیگران هم به سنگرسازی مشغول بودند. چند روز بعد در چادر خواب بودیم که ناگهان چادر روی من افتاد. با هر جان کندنی بود خود را بیرون کشیدیم و دیدیم قیاسی است که تناب چادر را پاره کرده و تیر آن را از جا کنده. می گفت زود بلند شین، می خواهیم بریم، وسایل را جمع کنید بر می گردیم. و رفتیم عقب. در این بین یک مسافرت تشویقی هم به ما خورد. یک بار هم در مشهد خوش گذشت. یک ماه گذشت. باز هم در حال برگشت به دکوه بودیم. دیگر با این راه آهن و ریل‌ها و واگن‌هایش اونس گرفته بودیم. موقع شام توی قطار رفتم که نوشابه بگیرم که در راه رو حاج مجتبی عسکری را دیدم. حدود یک ماهی میشد که از حاجی خبری نداشتم. پدرش سکته کرده بود و حاجی دنبال کارهای بیمارستانی پدرش بود. دو سه روز گذشت تا حاج عسکری آمد دکوه. حرفی نزد. غروب با ماشین به طرف اردوگاه کرخه رفتیم. رزم شبانه میخواست اجرا شود. آن شب رزم را من اداره کردم. به اندازه 7 کیلومتر بچه ها را دواندم. 3-4 روز بعد حاج ممقانی مرا برد گوشه‌ای و گفت شنیدم خیلی مشتاق استعفا هستی و حتی حاضری زندانم بری. گفتم آره، حتی شده به خاطر استعفا زندان میرم. شروع میکنم به خوندن نماز قضا. گوشم را گرفت، محکم پیچاند و گفت زیاد شلوغ نکن، برو دنبال کارت، دیگه نبینم از این حرفو بزنی. چشم گفتم و آمدم و دیگر حرفی از استعفا هم نزدم. با حاج ممقانی و قیاسی و بقیه بچه های فرماندهی هم چادر شده بودم. یک شب حاجی خواست رزم شبانه راه بیندازد. بچه ها فهمیده بودند، خبری نشد. شب دوم و شب سوم هم بچه ها با ناراحتی آمدند اعتراض کردند. حتی برخی ناسزا هم گفتند که سه شب است با پوتین میخوابیم تا رزم شبانه برگزار شود، اما برگزار نمی شود. شب بعد بچه ها با خیال راحت خوابیدند. خواب که همه را برد، حاجی بچه های تخریب را آورد و دور تا دور اردوگاه کرخه را مینگذاری کرد. بچه های توپخانه هم دلول آوردند. از ته شیارها هم دوشکا روی اردوگاه نشانه رفت. چه رزمی، چه شبی! بچه ها با این که می دانستند رزم شبانه ممکن است انجام گیرد، اما صحنه آنچنان واقعی بود که ترس خیلی ها را گرفته بود. صدای انفجار و گلوله ها همه را هراسان کرده بود. قیاسی آمد و با لبخندی غم‌انگیز گفت: سبا، یادت اون رزم شبانه؟ منظورش همان رزم شبانه بود که من در آن نقش مردن را بازی کرده بودم. گفت رزم شبانه باید توش درس هم باشه، نه اینکه فقط شلوغ بشه. بعد از مدتی یک شب حاج ممقانی ما را جمع کرد و گفت که باید برویم. قرار بود دوباره برویم برای سوله زنی، جایی به نام خسرو آباد. قرار بود عملیاتی انجام گیرد و این عقبه محسوب می شد. پس از چند شبانه روز تلاش و کار دست جمعی اورژانس را بنا کردیم و علاوه بر آن جاده‌ای هم احداث کردیم. چند سنگر هم زدیم. در این مدت اصلاً حمام نرفتم. لباس‌هایم پوسیده بود. 20 روز کار با ریزش عرق، حسابش با شما. دو شب مانده به عملیات حدود 700 نیرو از راه رسید. به حاجی گفتم که مرا هم به گردان بفرستند، اما مخالفت کرد. حتی گریه کردم. حاجی پس از مدتی بالاخره راضی شد مرا برای پست امداد ببرد. خوشحال شدم. شب عملیات از راه رسید. نزدیکی های اذان صبح منورها شروع به پرواز کردند. عملیات شروع شده بود. هوا هم کمی بارانی شد. خبر رسید که بچه های گردان عمار به خط زدند، ولی ما نمی دانستیم هنوز به کجا حمله کردند. بعدن فهمیدیم که فاو بوده. بچه ها از اروند گذشته و شروع به پیشروی کرده بودند. بعد از ظهر که شد زخمی ها را آوردند و کار ما هم شروع شد. فردا صبح با حاج ممقانی به طرف خط حرکت کردیم. مقدار زیادی سرم و یک موتور برق هم با خودمون بردیم. حدود 2 کیلومتری خط فعالیت ما آغاز شد. هر وقت هواپیماها می آمدند داخل نخلستان می شدیم و پناه می گرفتیم. یگان دریایی هم با قایقهایشان در اروند فعالیت می کردند. می خواستیم به آن سوی اروند برویم. قرار بود با 2 قایق برویم، اما مسئول قایقها 1 قایق را در اختیار ما گذاشت و گفت فعلا با این سری بروید که مد در حال شروع شدن است. قایق بعدی را بعد از جزر و مد بعدی برایتان می فرستم. من حاج ممقانی، حاج مرتجا، دشتبانزاده و مسعود حسینی به طرف دیگر اروند رفتیم. توی قایق روی آب بچه ها را می دیدم که ذکر می گفتند. حاج ممقانی صلوات می فرستاد. مرتجا آیت الکرسی می خواند. هنوز قدم در ساحل نگذاشته بودیم که 10 اسیر آوردند. بعد هم کامیون های غنیمتی از راه رسید. بچه ها نصف فاو را گرفته بودند. بچه ها کامیون های غنیمتی را می آوردند لب ساحل و مهماتی را که قایق ها از طرف دیگر می آوردند بار می زدند. همه بی وقفه کار می کردند. در عرض 5 دقیقه کامیون پر از مهمات می شد و کامیون دیگری جلو می آمد. ما هم شروع کردیم به کمک در حمل مهمات. انگار بعد از 20 روز کار دائم که بعضی از شبها بیشتر از 4 ساعت نمی خوابیدیم نیروی تازه‌ای گرفته بودیم. داشتیم مهمات بار کامیون می کردیم که حاج ممقانی آمد و آماده باش داد. سمت چپ ما خانه بود که انبار مهمات بود. آنجا آتش گرفته و صدای انفجار گلوله ها فضا را پر کرده بود. سه نفر از بچه ها پایین دیوار خانه بودند و به علت جراحت نمی توانستند حرکت کنند. سینه‌خیز خود را به آنان رساندیم. یکی را نجات دادم و دو نفر دیگر را هم بچه ها آوردند. گلوله خمپاره و توپ پشت سر هم می آمد. داشتیم سرم ها را پر می کردیم که یک دفعه داغ شدم. خمپاره‌ای در چند متری من به زمین خورده بود. راننده موتور تریلی که آنجا بود زخمی شد. پای راست حاجی مرتجا هم ترکش خورد. گرم بودم و حالیم نبود که پای چپ خودم هم ترکش خورده. وقتی خواستم راه بروم متوجه شدم زخم کاری نبود. شروع کردیم به جلو رفتن. وقتی من و مرتجا کنار هم راه می رفتیم، لنگی پای چپم با لنگی پای راست او حالت جالبی را به وجود آورده بود. مرتجا تصدیق پای یک داشت. او گفت راه رفتن ما دوتا خیلی شبیه حرکت برف پاکنهای بنز 10 تن است. هرچه جلوتر می رفتیم ساختمانهای بیشتری نمایان می شدند. حاج ممقانی یکی از ساختمانها را برای بهداری در نظر گرفت. تدارکات و اطلاعات، عملیات مهندسی رزمی و دیگران هم هر کدام ساختمانی را کار گرفته بودند. منطقه فاو 3 سایت موشکی داشت که بچه های لشکر 27 و ولیعصر سایت 1 را دور زده و نفرات دشمن را درو کرده بودند. عملیات با شدت تمام ادامه داشت و هر لحظه اسرای عراقی زیادتر می شدند. با 2 تن از بچه ها رفتیم تدارکات تا چیزی برای خوردن بگیریم. وقتی به آنجا رسیدیم دیدیم نگهبان گذاشتند. معلوم شد هنوز پاکسازی انجام نگرفته، چون لحظاتی قبل 2 عراقی را همانجا دستگیر کرده بودند. داشتیم غذا می‌خوردیم که حاجی با شتاب آمد و سجده شکر به جای آورد. بچه‌ها با تعجب جریان را پرسیدند. معلوم شد وقتی از جاده آسفالته که به طرف فاو می‌رفت 4 نفر از گوشه‌ای شروع به تیراندازی می‌کنند، حاجی با موتور بوده که همه را رد می‌کند. بعد می‌بیند 1 نفر احترام نظامی می‌گذارد و ماشینی هم در حال راهنما زدن است. تازه می‌فهمد که اینها عراقی هستند که هنوز از فاو خارج نشدند. آنها شروع می‌کنند به طرف حاجی تیراندازی که هیچ کدام به حاجی اصابت نمی‌کند و او موفق می‌شود از دست آنها سالم بگریزد. خودش می‌گفت کار صلوات‌هایی بوده که پشت سر هم می‌فرستادم. حاجی صبح که مجدداً از همان محل عبور می‌کند، می‌بیند همان عراقی‌ها کشته شدند و تعدادی هم اسیر و آن کسی که به احترام نظامی دستش را بالا برده فقط یک مجسمه بوده است. خب دوستان، 4مین قسمت کتاب شانه های زخمی خاکریز را شنیدید. تا فردا شب و قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.